صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. مجری برنامه کشیش رضا مسعودی. برادران و خواهران عزیزم، حق‌جویان و طالبان راستی، شادی و سلامتی خدا یکتا و منجی بشریت عیسی مسیح بر شما باد. امیدوارم که روزهای خود را در سایه فیض او به سر برده و خداوند را به خاطر محبت بی پایانش و نجات عظیمی که عطا کرده است شکر کنید، تا به وسیله آن همیشه در حقیقت و راستی و در ملکوت جاودان زندگی کنید. خدا را شکر می کنم که امروز نیز این ساعت را در اختیار ما قرار داده تا از کلام مقدسش آیات شریف را خوانده و در ایمان خود تقویت شویم و به خداوند خالق مهربانمون نزدیکتر شده و سیرت او را در این عالم فانی در اعمال خودمون منعکس کنیم. من این افتخار را دارم که آیات را براتون بخونم و توضیحاتی در مورد معنی آیات برزتون برسونم. ولی قبل از اینکه کلام خدا را مطالعه کنیم، اجازه میخوام از همه عزیزانی که لطف کرده و برای ما نامه می‌نویسن صمیمانه سپاسگزاری کنم و خدمتتون عرض کنم که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و به بعضی از سوال‌هایی که شده توسط رادیو هم پاسخ می‌دهیم و نشریات و کتاب‌های درخواستی رو که در اختیار داریم برای حق جویان ارسال می داریم. دعای من اینه که کتاب ها به دستتون برسه و با مطالعه و تفکر و تعمق در آن برکت خدایی را بیش از بیش نصیب خودتون کنید. حالا ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به ششمین قسمت یعنی رساله حضرت پولس رسول به رومیان که عمیق‌ترین و پرمعنی‌ترین رساله در عالم بشریت است بگشایید تا از فصل هشتم و از آیه 18 هم دنباله کلام خدا را با دقت مطالعه کنیم. این رساله در دنیا بی نظیر و بی همتا می باشد، زیرا رسول خدا با هدایت روح الهی و از دیدگاه خدا نه فقط بشر را آنطور که خدا او را می بیند معرفی می کنه، بلکه انسان را از مژده الهی و نجات آسمانی آگاه و دعوت به آن می نماید. و سپس تفاوت بین زندگی انسان معمولی که بر طبق کلام خدا اسیر طبیعت فاسد و گناه‌آلوده با زندگی شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آوره و صاحب باطن و طبیعت تازه و جاویدی میشه مقایسه می‌کنه و نه فقط برتری‌های آن را برمی‌شمارد، بلکه چیزهایی که بایستی در حفظ و بقای این طبیعت تازه‌ای که شخص بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست آورده انجام بده رو بازگو می کند. او در این رساله‌اش تمام سوال‌هایی که در رابطه با نجات و زندگی جاوید وجود داره اشاره به آن می کنه و جواب آنم می دهد. و دوستان عزیز، می خواهم به شما اطمینان بدم که اگر شما صادقانه در فکر بخشش گناهانتون هستید، یعنی طالب این هستید که راهی پیدا کنید که از گناهانتون آزاد بشید و اطمینان پیدا کنید که در ملکوت خدا در بهشت برین جایی برای شما هست و در این راه سوالهایی در ذهن شما پیش میاد، اطمینان بهتون میدم که میتوانید پاسخ آن را در این رساله بیابید، پاسخی که با الهام خدا برای من و شما داده شده است و مسلما قانع کننده هم میباشد. یکی از مزایای ایمان آوردن به عیسی مسیح و عادل محسوب شدن اینه که شخص صاحب طبیعت تازه میشه. این طبیعت تازه سیرت و صفات خدا را در شخص آشکار میکنه و ما را به خاطر اینکه اراده خدا را پیروی میکنیم و خواسته های او را اجرا مینماییم به مقام فرزند خواندگی خدا میرساند و ما به فرزندان حق مسما میشویم و در نتیجه در جلال پرشکوه عیسی مسیح نیز شریک و سهیم میگردیم. حضرت پولس رسول در آیه 17 میفرماید شریک شدن در جلال و مزایای آسمانی مسیح شرطی میباشه. شریک شدن در جلال و مزایای آسمانی عیسی مسیح شرطیه و آن اینه که باید در این عالم حاضر باشیم در درد و رنجها، در جفاها، در سختیهایی که در نتیجه ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیبمان میشه شریک باشیم، آنها را تحمل کنیم. یعنی اگر به خاطر مسیحی شدن و مسیحی ماندن مشکلات و آزار و شکنجه و حتی قتل برامون پیش بیاد، نباید از ترس درد یا از ترس جانمون از دست دادن اینکه همه دنیا رو از دست میدیم مسیح رو منکر بشیم. چرا؟ چون اگر مسیح رو منکر بشیم ما از آن جلال آسمانی محروم میشیم و خاطر نشان ساختم دوستان عزیز که این جفاها امروز بیش از بیش وجود داره، ادامه داره، سخت‌تره. این جفاها یا از طرف دوستانه، یا از طرف اقوامه، یا از طرف جامعه، یا از طرف رؤسای مملکت و رؤسای دینی های مردم می باشه و یا حتی از درون شخصه که چه بسا از هر جفای دیگه دردناک‌تر باشه. حضرت پولس از آیه 18 موضوع جفا و زجر کشیدن به خاطر ایمان به مسیح را همچنان ادامه می دهد و می گوید زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد. چون خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند و نه این فقط بلکه ما نیز که نوبت روح را یافتیم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی خلاصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم. لکن چون امید دیده شد دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی میبیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ اما اگر امید چیز را داریم که نمیبینیم با صبر انتظار آن را میکشیم. دوستان عزیز، آنچه که پولس رسول در این آیات بیان میکنه میخواینی که ما را تشویق کنه که وقتی مشکلات و جفاها برامون پیش اومد، وقتی که با سختیها، با تهمتهای ناروا به خاطر اینکه به مسیح ایمان آوردیم روبرو میشیم، مقاومت کنیم. دلگرمی داره بهمون میده. او در این آیات بیان میداره که جفا و سختیهایی که در این عالم به خاطر نام مقدس عیسی مسیح تحمل خواهیم کرد، اگرچه بسیار سخت و طاقت فرسا و مشکله و حتی چه بسا سبب شهید شدنمون بشه، ولی این سختی های زمان حاضر نسبت به آنچه که خدا یکتا به خاطر مشکلاتی را که تحمل میکنیم برامون برگزیده و به ما عطا میکنه و یا ثمرات این جفاها در حضور خدا آنقدر عظیمه که این جفا اصلا هیچه. و در ثانی باید به خاطر داشته باشیم که خود عیسی مسیح نیز دائما مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و فرمود که شما نیز در این عالم با مشکلات روبرو خواهید شد. او فرمود هر مؤمن به خدایی با جفا و سختی روبرو میشه. پیامبران اسبق نیز همینطور. و اگر مسیح خداوند را مصلوب کردن، اگر مسیح نجات دهنده را مصلوب ساختن، چه انتظاری دارید؟ خیال میکنید که به شما آزار نخواهند رسانید؟ در آیه 18 میفرماید با وجود این سختی هایی که حالا به خاطر مسیحی شدن و مسیحی ماندن میکشین، در مقابل جلال و شکویی که خدا بعداً به ما میده اینا هیچه، چون تمام آفرینش بی صبرانه انتظار روزی را میکشه که خدا فرزندان خود را پس از مرگ دوباره زنده کند. یعنی جهانیز از این طبیعت و خلقت خدا در انتظار روز رستاخیز است، روزی که طبیعت نیز دوستان از فساد و گناه بشری آزاد میشه. بله دوستان ما، امروز دنیا و طبیعت ما نیز لعنت شده. معنی آیه 20 و 21 اینه، چون در آن روز، یعنی روز رستاخیز، روزی که ما مسیحیان که مقام فرزندخواندگی رو دریافت کرده ایم و دوباره زنده می شویم، آن روز خداوند طبیعت را نیز آزاد می کنه. خار و خاشاک و مرگ و هلاکت که برخلاف میل جهان به دستور خدا نازل شده همه از بین می رن و جهان اطراف ما در آزادی حقیقی و پرشکوهی شریک میشه. آزادی که فرزندان خدا از آن برخوردارن، یعنی آزادی از چنگال گناه. ولی دوستان باز تکرار میکنم، کلام خدا به ما میگوید دنیای ما بر اثر گناهان آدمی لعنت گردیده و حالا پولس رسول میگوید زمانی خواهد رسید که این لعنت، یعنی لعنت گناه که بر انسان و دنیای ما نیز هست، از بین میره. ولی حالا طبیعت اسیر این گناه شد، چون می دانیم که حتی موجودات حیوانی و گیاهی که گرفتار بیماری و مرگ هستند مثل زن زاو درد می کشند و در انتظار این واقعه بزرگ، یعنی رستاخیز، روز شماری می کنند. و حتی ما مسیحیان با اینکه روح خدا را به عنوان نشانه از شکوه و جلال آینده در خود داریم، باز آه و ناله می کشیم تا از درد و رنج این دنیا آزاد بشیم. ما هم با اشتیاق فراوان منتظر روزی هستیم که خدا حق کامل ما را نه به عنوان بنده گناهکار، بلکه به عنوان کسی که مقبول خدا گردیده است، کسی که فرزند خدا محسوب شده است، به ما عطا کند. و دوستان آنچه که خدا به ما می‌دهد مطابق وعده او شامل بدنهای تازه ما که پس از مرگ نصیبمون میشه می‌گردد، زیرا دیگر این بدن تازه‌ای که خدا عطا می کند نه فاسد میشه و نه مریض میشه و نه پیر میشه و نه میمیرد. در آیه 24 می فرماید ما با امید نجات یافتیم. این نبوده که خدا فقط ما را به خاطر ایمانمون به مسیح از دست شیطان آزاد کرده و بعد ولمون کرده. خیر، او به ما امید بسیاری داده، امیدهایی که سبب زندگی کردن هستند. و امید یعنی منتظر دریافت چیزی بودن که هنوز آن را نداریم، چون وقتی کسی چیزی رو داشته باشه دیگه احتیاج نیست که امیدوار باشه. چرا؟ چون اون رو به دست آورده. پس وقتی برای چیزی که هنوز اتفاق نیافتاده به خدا امیدواریم، باید با صبر و حوصله منتظر باشیم. و برای چه دوستان ما امیدواریم؟ که آن مقام فرزندخواندگی رو به معنای کامل به دست بیاوریم. دوستان عزیز، اگر فرصت بود درباره هر جمله از این آیات، درباره هر این مقامی که دریافت می‌کنیم، در برابر مزایایی که خدا بر اثر ایمان آوردن به مسیح دریافت می‌کنیم، میشه ساعت‌ها صحبت کرد. ولی بهترین راه درک این آیات همانا تجربه کردن می‌باشد. بله، تجربه کردن. عرض کنم مرگ برای خیلی‌ها بسیار ترسناک و مخوف است. آدمی کوشش بسیار کرده و میکنه تا از مرگ رهایی یابد، اما همونطور که شاهد هستیم دیر یا زود این اسرائیل به سراغ همه خواهد آمد. کلام خدا میگوید مرگ بر اثر عدم اطاعت بشر از خدا به وجود آمد. خدا خلقت را درست نکرد تا آن را نابود سازد. خدا آدم و حوا را خلق نکرد تا آنها را بمیراند، بلکه نتیجه اعمال آنان بود که هم طبیعت ما لعنت شد و هم مرگ به سراغ آدمی آمد. و دوستان، تا انسان در گناه، دنیا و بشریت نیز با مرگ و نابودی روبرو هستند. ولی خدا را شکر که یک روزی خواهد آمد که مرگ نیز به پایان خود میرسد و در آن روز نه فقط طبیعت از اسارت و لعنت و یوغ گناهی که بشر کرده آزاد میشه، بلکه ما انسان ها نیز صاحب یک بدنی تازه و غیر فانی و کاملا بیگناه میشویم. ولی تا موقعی که در این جسم فانی هستیم، زجر خواهیم کشید، زحمت خواهیم کشید، جفا خواهیم دید و مرگ جسمانی را نیز خواهیم چشید. ولی از مرگ نخواهیم ترسید، چون میدانیم مرگ پایان کار نیست. میدانیم که پس از مرگ به جهنم نمی رویم، بلکه برعکس صاحب حیات تازه می شویم، حیاتی که خدا در عیسی مسیح به ما عطا کرده. و میدانیم مرگ به معنی جدایی روح از این جسم، اما همچنین میدانیم که مرگ به معنی وصلت، آنم وصلت روح ما به خالق خودمون، به منجی خودمون عیسی مسیح زنده است. و این باید باعث شادی و امید ما باشد که مرگ به معنی پایان لطف خدا به ما نیست، بلکه دریچه است که ما را وارد ملکوت خدا می کند. پس با امید به اینکه با خداوند خواهیم بود و به زودی به نزدش خواهیم رفت، به زندگی که او عطا کرده است ادامه داده و مطیع او می شویم و حتی به خاطر اطاعت به او جفا و سختی ها را تحمل می کنیم و می دانیم که در این نبرد روحانی تنها نیستیم. به طوری که عزای 26 اینطور می خوانیم: و همچنین روح خدا نیز ضعف های ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می کند. خود روح خدا، روح القدس، برای ما شفاعت می کند، روحی که عطیه خداست و به ما داده شده است، آن هم به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. و او که تفاحص کننده دل هاست، فکر روح را می داند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می کند. دوستان عزیز، این دعایه یکی از پر امیدترین و تسلی بخشترین جملاتی است که در بشریت وجود داره و میتونیم بگیم که تا به حال بشر شنیده است. همونطور که میدانید خداوند مهربان عطیه آسمانی خود یعنی روح القدس، روح القدس روح راستی را به همه مؤمنین و ایماندارانش عطا میکنه تا این روح آسمانی ما را در این دنیای تاریک و شریر هدایت و رهبری کنه. ولی این تنها کار روح القدس نمی باشه، بلکه این عطیه آسمانی و مقدس تمام جنبه های روح و روان ما را تحت پوشش خودش و هدایت و مراقبت خودش نگاه می داره. و این آیات به یکی دیگر از کارهای روح القدس اشاره کرده است و اون شفاعت و نحوه دعا کردن و طلب درخواست از خداوند می باشه. ولی دوستان، نحوه طلب کردن، نحوه دعا کردن و شفاعت کردن روش خاصی است و روح القدس این کار را برای ما می کند. در آیه 26 و 27 می فرماید: به خاطر ایمانی که ما به عیسی مسیح داریم، به خاطر اینکه تسلیم او هستیم، روح خدا ما را در مشکلات روزانه و در دعاهامون کمک می کند. چون ما حتی نمی دانیم باید برای چه چیزی دعا کنیم و نه فقط این، بلکه نمی دانیم چطور باید دعا کنیم. مقصودی نیست که از یک فرم مخصوصی دعا کنیم، بلکه جملاتی که به کار میبریم. ولی روح خدا ما را یاری میده تا برای چیزهای درست دعا کنیم. روح خدا برای ما دعا میکنه که با کلمات انسانی قابل بیان نیست. روح خدا زبان دل و روح ما میشه و نیازهای ما و دردهای ما و آنچه که در دل داریم، آنچه که در وجود ماست رو به طریق درست و شایسته به پیشگاه اقدس خدا تقدیم میکنه. به راستی که خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر که خداوند با عطا کردن روح القدسش ما را در امر پرستش و ستایش و مصاحبت با خالقمون به طرز صحیح یاری میدهد. بعضی از دوستان پرسیده بودن که مگر نه اینکه این آیه درباره شکل و فرم دعا سخن میگوید؟ نه دوست عزیز من. درباره خود دعا صحبت میکنه. درباره دعا کردن و نه فرم و شکل و نوع دعا صحبت میکنه. آیا مگر نه اینکه بارها شده که به درگاه خدا روی آورده باشید ولی زبانتون از بیان و ادای جمله قاصر شده باشد؟ من میدانم که زبانم قاصر از بیان ستایش و الطاف خداست و لغات بشری در وصف و ستایش و دعا به درگاه خدا بسیار محدوده. از وصف او چه توان گفت؟ همه ما عاجزیم، همه ما ناتوانیم، ولی خدا را شکر که روح القدس ما را در این ناتوانی در این راه عجز رهبری و یاری میده. آیه 27 میفرماید که خدا از دل ما با خبر است، البته میداند که روح چه میگوید، چون روح پاک خدا مطابق خواسته های خدا به جای ما دعا میکند. خدا را شکر. دوستان عزیز، در این آیه یکی از شرایط اجابت دعا از جانب خدا هم برامون آشکار میشه و اون اینه که دعاها باید مطابق خواسته های خدا باشه، نه خواسته های ما. خیلی از ماها صادقانه و با ایمان دعا میکنیم ولی جوابی از جانب خدا نمیشنویم. ممکن است این خواسته ها و تمنای ما نیز حتی به ضرر ما نباشه و یا حتی به ضرر هیچ کسی هم نباشه، ولی جواب نمیگیم. خیلی از ماها هر روز صدها دعای مضر میکنیم و دعای نادرست. مثلا از خدا میخواییم که فلان کس را از سر نام ما برداره یا فلانی را در شغل و کارش ذلیل کنه و یا دشمنمون رو شکست بده و یا پوزه رقیبمون رو به خاک بزنه و یا پولدارمون بکنه و یا صاحب مال و اموال و مقام بگردانه و بعد قول میدیم که خدایا اگر تو این کار را بکنی یا فلان چیز را برام انجام بدی، آن وقت صدقه میدم، قربانی میدم و صدها چیز دیگر. ولی دوستان عزیز، خدا به این دعاها جواب مثبت نمیده و چه بسا اصلا نشنیده میگیره. چرا؟ چون در تمام این نوع دعاها لاغل یک چیز کم است و آن نبودن اراده و خواست خدا در آن. ما غالبا آنچه که خیال میکنیم درست و لازمه از خدا طلب و درخواست میکنیم، نه آنچه که به آن نیاز داریم و اینکه خدا میخواهد داشته باشیم. مسیح میفرماید که خدا هرگز برخلاف میل و اراده خودش عمل نمی کنه. و دوست عزیز من، یکی از دلایلی که ما انسانها از دریافت پاسخ دعاهامون محروم هستیم همینه که من و شما مطابق خواست خدا دعا نمی کنیم. طالب اراده او نیستیم، بلکه هرچی تو فکرمون پیش بیاد، هرچی که خیال می کنیم درسته و به نفع ماست، از خدا طلب می کنیم و در نتیجه خدا هم جواب نمیده، چون خدا پابند اوامر و دستورات و خواسته های ما نیست. بله دوستان عزیز، دعایی که می کنیم اشتباهه، ولی خدا را شکر که روح القدس نه فقط خواست خدا را می دونه و نه فقط نیازهای حقیقی ما را نیز می دونه، بلکه آن را هم از خدا طلب می کنه، برامون دعا می کنه و خدا مسلماً به این نوع دعا پاسخ می دهد. و ای عزیزان، هر مسیحی حقیقی می تواند شهادت بدهد که حقیقتاً چگونه خداوند به دعاهای او پاسخ داده است. و من خدا را شکر می کنم که امروز می توانم با شهامت و با ایمان و جرأت بگم که بله دوستان عزیز، خداوند به دعاهامون پاسخ داده و می دهد. و خدا را شکر که من خیلی چیزها رو که دعا کردم حتی نمیدونستم چطور دعا کنم، ولی با دعا به درگاه خدا آمدم و آن رو تسلیم خدا کردم و گفتم خداوندا نه به خواهش من بلکه به خواست و اراده تو باشه، خدا جواب داده و جوابم میدهد. دوست من، زندگی من پر از جوابهای پرمهر خدا به دعاهایم، به دعاهایی که روح القدس برای من به پیشگاه اقدس خدا تقدیم کرده است و این میتونه تجربه شما نیز باشد. در آیه 28 رسول خدا یک اطمینان و قوت قلب بزرگ دیگری را به ما مسیحیانی که در جفا و سختی و مشکلات هستیم میدهد. آیه‌ای که اگر شما مسیحی هستید و برای مسیح زندگی میکنید، برای شماست، برای منه، برای همه ایمانداران. میفرماید و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت ایشان در کار میباشند. به به، چه آیه زیبا، چه وعده آسمانی خوب. یک بار دیگر میخونم، میفرماید میدانیم، اطمینان داریم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریتمون در کار باشد. همه چیزها برای من و شما در کار هستند. وقتی زندگیمون رو به خدا تسلیم کرده باشیم، جفا میاد، سختی میاد، مشکلات میاد، ولی میدانیم خداوندی که ما را به سوی خود دعوت کرده و نجات به ما داده، ما را بخشیده. این خدای عادل و مهربان ما را ترک نمیکنه وقتی مشکلات است و بدی ما را هم نمیخواد. برعکس، خوشبختی و سعادت و خوبی ما را میخواد و آن را هم به ما میدهد. هرچند ممکن است که این خوشبختی و سعادت در جفا و مشکلات و سختی ها باشه، ولی میدانیم یا تجربه کرده ایم که اگر ما خدا را دوست داریم و مطابق اراده او، دقت کنید دوستان، این کلید اصلیه، مطابق اراده خدا زندگی کنیم، باید بدانیم، اطمینان داشته باشیم که هرچی برای ما پیش میاد به نفع ما می باشه. راستی دوست من، آیا شما می توانید این اطمینان را امروز داشته باشید؟ آیا اون را تجربه کردید؟ آیا شما می توانید اینطور فکر کنید؟ اگر نه، دلیلش اینه که هنوز به اراده خدا در زندگیتون پی نبرده اید. هنوز در راه خداوند نیستید. هنوز آنطور که باید و شاید زندگیتون رو تسلیم خدا نکرده اید. ولی امروز و الان می توانید این کار را بکنید. دعا کنید و بگید ای مسیح زنده، تو کلام خدایی، تو حقیقتی، تو منجی هستی. من گناهکار و نالایق هستم. به گناهان خود اعتراف می کنم. مرا ببخش و مرا یار بده. دستم را بگیر تا از گناه بیرون بیام و روح القدست را به من بده تا از این به بعد به وسیله روح تو، به وسیله روح مقدس تو، اراده خدا را پیروی کنم و زندگی پاک داشته باشم. اگر با ایمان دعا کنید، همین الان خدا تو را به ملکوت خیش راه داده است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.